أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. به این بند از دعای حضرت رسیدیم، یا ستایشی که در آخر خطبه اشباح دارند که می فرمایند اللهم وقد بسطت لی فی ما لا امدح به غیرک. بله، دیروز نکته ای رو قرار که با یکی از بحث‌های امام بود که عمل به وظیفه و عمل به نتیجه، حالا اینو بگیم آخر بحثمون، اون رو اگر رسیدیم که دوباره مطرح میکنیم. معنای ظاهر این عبارت اینه که خدایا تو به من قدرتی دادی در بیان که من او رو در مدح غیر تو استفاده نمی کنم. قد بسط تلیفی ما، آی موصول معلوم نیست که دقیقا به چیست، ولی خب با توجه به مدح که بعدش میاد معلوم میشه که به معنای بیانه. بسط تلیف بیان، شما به من قدرت بیان دادی و من او را، اون مای موصولی که به من دادی قدرت بیان رو، لا امده و بهی به سبب او غیر تو را، به وسیله او غیر تو را مدح نمی کنم. در این ممکنه، البته مترجمین این گونه نگرفتند، اما ممکنم هست این گونه معنا بکنیم که قد بسط تلی قدرت بیان را که نباید آن را در مدح تو به کار ببرم، فی ما لا امده و بهی غیرک، یعنی در چیزی که در مدح تو نباید آن را استفاده کنم. به معنای البته ظاهریش نفیه، ولی ممکنه نفی باشه که کنایه از نهی باشه، کنایه از این که این اتفاق نباید بیفتد. لغت بسط خودش به معنای شاد کرد یا گستاخ کرد، اگر به مفعول انسان بخوره، بسطهو یعنی او را شاد کرد، اگر به شیء بخوره یعنی اونو پخش کرد. بسطهو یا بسط الفراش یعنی فراش رو پخش کرد، پهن کرد، منتشر کرد. بسط الید یعنی دستش رو دراز کرد، که در قرآن هم به این معنای بسط الید با این معنا اومده که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا به باسط یدی لتقتلک، من دستم رو دراز نمی کنم که شما رو بکشم. در داستان هارون و در داستان قابیل و حابیل، یا در داستان دیگه‌ای که میگه به مؤمنین یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم، یک گروهی عزم کردند ان یبسطوا الیکم ایدیهم، هم کردن همشون رو، عزمشون رو جزم کردن که دست به سوی شما دراز بکنند، یعنی این که شما رو مورد تاخت و تاز و تاراج قرار بدن. فکف ایدیهم انکم، خداوند دستان اونها رو از شما قطع کرد. یه اصطلاحی هم بعدها در اصطلاح السنه ما مطرح شده که بهش میگیم بستیق داره، یعنی توانایی داره، از همین اومده. میگن طرف دستیت داره، دست گشاده‌ای داره، دست توانایی داره، میتونه این کار رو انجام بده. خب در رابطه با بست در قرآن هم ما داریم که آیاتی آمده با همین تعبیر، ولو بست الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر خداوند رزق رو بر عباد منتشر میکرد و ازشون خوب بود، اینا طغیان میکردند. ولیکن منزل به قدر مقدور، به قدر معلوم. در داستان مثلا جای دیگه داره الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در آیه دیگه. اما نکته‌ای که وجود داره اون آیه قبل در رابطه با اصحاب صفه دانسته شده، گفتن اصحاب صفه خیلی معترض بودن به این که خب ما وضعمون بده، این یهود بنی قریظه و بنی نذیر و اینا وضعشون خوبه. خطاب به اونا میگن که خلاصه اگر رزق رو خدا پخش میکرد، اینا طغیان میکردن، بغی میکردن، ظلم میکردن. اما من فکر میکنم این تعبیر در این عبارت حضرت که بست لی ما، حالا ما این موصول رو بیان بکنیم، مثلا بگیم بست لی فی البیان، خدایا تو در بیان مرا بست دادی. این از یک آیه دیگر قرآن وام گرفته شده که داستان تالوت و جالوت و داووده. قصه خب معروفی هم داره، ولی این که به عللی که وقتی قصه رو مطالعه بکنید متوجه میشید خیلی بهش دور زمونه ما شرح و بسط نمیدهند. در میان پیامبران بنی اسرائیل آخرینشون کسی بوده به نام ساموئیل یا ساموئیل یا شموئیل، که حالا انواع مختلفی از ذکر داره با اصطلاحات. الان ظاهرن مثلا تو السنه فارسی زبانها بهش میگن ساموئیل. خب ساموئیل خیلی هم الان میشنویم که غربی ها میذارن، در ایران هم بعضا ارامنه ما میذارن. آخرین پیامبر بنی اسرائیله که بعد از او دوره ملوک در بنی اسرائیل شروع میشه. بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، اونها دوره پیامبری به این معنا تمام میشه، ادامه پیدا میکنه تا به ساموئیل میرسه. ساموئیل بنا به درخواست خود بنی اسرائیل یک نفری رو به عنوان ملک، به عنوان پادشاه برای بنی اسرائیل انتخاب میکنه. ازش درخواست میکنن یه نفر رو بذار، ظاهرن فرزندان خودش رو انتخاب نمی کنه و تالوت رو انتخاب میکنه. تالوت یه کسی بوده چنان که نوشتند خیلی قوی بنیه و چوپان هم بوده، از نوادگان بنیامین فرزند حضرت یعقوب بوده، از اون تیره بنیامین بوده. اسوات دوازدهگانه بنی اسرائیل یکیشون بچه های بنیامین باشند، از اونها بوده. تالوت رو انتخاب میکنه و قصه ها داره این تالوت با بنی اسرائیل، چون گفتن که همون اولی هم که انتخاب شد از باب این که دو پادشاه در ایچ افلین نگنجند، همون اول کار با خود ساموئل دعواش شد. با اینکه او انتخابش کرده بود، بهش گفته بود که این کارها رو انجام نده، جنگ نکن تا من بیام. او زودتر رفت جنگ کرد و اتفاقا هم پیروز شد و با یه قوم امالیق با عین و قاف با اینها جنگید. اون وقت شاه اونها رو البته نکشت. ساموئل اومد گفتش که چرا بدون اجازه من جنگیدی؟ اونها گفتش که حالا که جنگیدیم ولی خب اینا هستن. اونم عصبانی شد و جالبه که اون پادشاه بنی اسرائیل پادشاه امالیق رو نکشت و شاه و اون پیامبر اومد اونو تیکه تیکه کرد، بنابر نقلی که از تورات هست. بعد به همین جهت میگن نفرینش کرد یا گفت دیگه تو در اعقاب تو پادشاهی نمیمونه. اینجا اقوال خب طبیعتاً نظرم افسانه‌وار شده در تاریخ. تاریخ هم از معمولاً از همین کتاب‌های تورات و انجیل گرفته شده، عهد عتیق و عهد جدید در اونها گرفته شده. در میانه اونها ساموئل رفت و داوود رو پیامبر کرد. اصطلاح خودشون این که داوود رو مسح کرد. مسح قبلاً هم دفعه اشاره کردیم اینجا. مسح یعنی روغن مالی کردن. مسح کردن یعنی روغن مالیدن. علت این هم که روغن مالیدن، پادشاه رو باید روغن مقدس و روغن مقدس رو به شما دیدن که این روغن مقدس او رو مثلا در مقابل همه چی بیمه کنه. مثلا ما تو اصطلاح خود میداره میگن آب توبه ریخت سرش، که طرف اون هم مسیح میگن. مثلا مسیح هم که بهش میگن مسیح، میگن به خاطر در حقیقت یک لغت تعنواره، چون میگفته من پادشاه بنی اسرائیل هستن، به همین جهت اونها مسحش کردن، اومدن روغن ریختن سرش. اون تاج از خار رو هم که گذاشتن سرش به این جهت بود که میخواستن بگن خب بیا اینم تاجشه. یه تاجی از خار درست کردن گذاشتن تو سرش که بگن خب اینم پادشاه مثلا بنی اسرائیل. مسخرش کردن، دستش انداختن. یعنی اسم در حقیقت مسیح یعنی کسی که مسح شده، روغن مالی شده، تدهین شده، که به همین جهت قابلیت پادشاهی داره. لذا اون آقای ساموئل با طالوت که دعوا شد، رفت و داوود رو مسح کرد. این یه قوله. هم داوود معروف که بعداً فرزندش هم سلیمان، پیامبرانی هستن که قرآن هم با عظمت ازشون یاد میکنه. ولی در یه قولی هم اینه که نه، داوود جز لشکریان خود طالوت بود و جز لشکر همو بود و رفت و جنگ بسیار سختی کرد با جالوت و جالوت رو کشت. خب نکته ای که وجود داره، داوود به یه صفت دیگه‌ای هم معروفه و اون یه صدای خوبه دیگه. یعنی هم نوازنده بوده، هم صدای خوبی داشته. باز همینم که انتخابی کرده طالوت او رو، گفته بیایید ببینم اینا اومدن، دیده این صداش خیلی خوبه، لذا او رو به عنوان همدم و همراه و جانشین خودش انتخاب کرده. صوت داوودی الان در اصطلاحات ما هم هست، یعنی کسی که مثلا با صدای خودش مشهور میکنه. البته بعضی هم میگن صداش خوب بوده، بعضی هم دارن نوازنده خوبی بوده. حالا چی نواخته، حتما ضبط شده یا نشده، من ندیدم. اونی که چرا نمیگویند به این اینه که جالوت در حقیقت فرمانده و پهلوان فلسطینیان بوده و جنگ بین طالوتی است که با دید مثبت در قرآن بهش نگاه شده، به عنوان یک افسر و شاه بنی اسرائیل و اسرائیل، جالوت به عنوان فلسطینی، و اینها که زدن اونو کشتن خیلی هم از نظر تاریخی در قرآن با دید مثبت بهش نگاه شده. لذا خیلی بحث و ما امروز چون میتونه به نوعی نمادین قرار بگیره بهش نمیپردازند. قرآن هم نگاه بکنید به همین داستان اشاره داره. سوره بقره آیه 246 علم تر الى الملع من بنی اسرائیل، آیا ندیدید به گروه هایی از بنی اسرائیل من بعد موسی، اینها بعد موسی آمده بودند، از غالو لنبی من خوب گفتند به پیامبری از خودشان، که میگن همین ساموئل اسمش در قرآن نیامده ولی صفتش آمده، ابعث لنا ملکاً قاتل فی سبیل الله، یک پادشاه برای ما قرار بده که ما همراه اون پادشاه در راه خدا بجنگیم. اون ساموئل اون نبی گفت قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا احتمال نمیدید اگه بعدن این شاه گذاشتن و خدا بهتون گفت خب برید جنگ جا بزنید نرید؟ اینا گفتن قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا ما نریم جنگ بکنیم، چی از جهاد بهتر، بقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، در حالی که ماها از زمین خودمون از فرزندانمون جدا شدیم، ترکمون کردن یا اخراجمون کردن، لذا چه بهتر از جهاد. فلما کتب علیهم القتال، وقتی بعدن براشون قتال جعل شد، تولوا رو برگردوندن الا قلیلا منهم، به گروه کمی گفتن نما هستی و الله علیمون به ظالم. بعدم رفت آیه بعدیش اشاره میکنه که خلاصه رفتن به جنگ اون گروه قلیل و قتل داوود و جالوته، داوود افسر یا شاه که پهلوان بزرگ قوم بنی اسرائیل بود، جالوت که اون پهلوان فلسطینی ها بود که دقیقا هم با همین تعبیر فلسطینی آمده، فلسطینی ها بود رو کشت. بعدم و آتاه الله الملک والحکمه، خداوند هم به داوود هم ملک داد هم حکمت داد. آیه 247 داستان ما البته نبود، این بسطه هست که میخواییم بگیم من به نظرم ناظره به اوست، این فرمایش امیرالمومنین. آیه بعد میفرماید قال لهم، خب اونا گفتن چی؟ گفتن بر ما ابعث لنا ملکا. اون داوود هم گفت باشه، ساموئل هم گفتش که قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا، خداوند طالوت رو پادشاه شما قرار داد. قالوا، از اینجا اینا گفتن خب این طالوت چیه که شد پادشاه ما؟ این طالوت شأنیتی نداره، چون گفتن یه آدمی بوده بسیار تنومند و چوپان، داشتدم رد می شده از اونجا. ساموئل یه نگاه میکنه این هیکلش هیکله خوبیست، هیمنه داره، یا لابد توانمندی هم داره، کاری که قرآن خواهد گفت میگه اینه. ولی بنی اسرائیل گفتن آخه این که ویژگی نداره که شاه ما کردی. قالو انا یکون له الملک علینا، چگونه این بر ما قدرت و ملک و حکومت پیدا بکنه و نحنو احق بالملک منه، و ما سزاوارتریم که ما داره پادشاهی بشیم، ملک یعنی حکومت بشیم. ولم یعت سعتا فی المال، این آقا طالوت پول پله ای نداره. از اینجا بحث ما شروع میشان سه. ولم یعت سعتا فی المال، به این سعه مالی ندادن، توان مالی ندادن، چگونه میخواد شاه بشه؟ قال ساموئل گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو بر شما انتخاب کرده. و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، و او رو بست در علم و جسم داده. چون گفتم هم خیلی تنومند بوده هم علم داشته. زاده او او را زیاد کرده است در بست، در توسعه علمی و جسمی. یکی از بزرگان گفته بود مرحوم کاشف القتا، ظاهرا مرحوم کاشف القتا هم چاق بوده هم به حال به اندازه هیکل و هیمنه هم که داشته میخورده، گفتن ایشون خیلی زیاد میخوره، گفته و خیلی هم خوب میفهمه خودشون، گفته درسته خیلی میخوره ولی خیلی هم خوب میفهمه. حالا زاده او بسطتن فل علم و فل صفی نداره، فل علم و جسم، او رو بسته در علم و جسم داد. و الله یعطی الملک من یشا و الله واسعٌ علیم. حالا قصه طالوت و جالوت رو اگه بخواییم بگیم خیلی طولانی است. قصهش بنابر نقل کتاب های موارد دیگه که 4 تا بچه داشته و بعد رفته و جنگیده و هر 4 بچه کشته شده و خودش هم کشته شده و بعضی هم میگن خودکشی کرده و قصه های متفاوتی داره. قرآن طالوت رو با بعد بسیار مثبت توضیح میده. اولا که میگه زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، پس علم داشته. بعد اشاره میکنه که خداوند او رو ملک قرار داده، اونم در اثر دعا، اونم حق بالملک قرارش میده، میگه او ملکش بالاتره. ولی در ممکنه در افسانه های تورات به گونه دیگری هم ازش یاد شده باشه. شاهد ما در بحثمون این واللهم وقد بسط تلی بالبیان، این وام گرفته از عباره بسطتن فل علمه. چون این تعبیر بست در چیزی یعنی در او قدرتمند شدن. در اونجا در رابطه با طالوت وقتی میخواد بگه علمش زیاده میگه بست در علم داره. اینجا وقتی حضرت میگه من بیانم بیان قویست، قدرت بیان دارم، میگه من بسط در بیان دارم. این به نظر من میرسه، ندیدم کسی گفته باشه، نگاه بکنید، این وام گرفته از این آیه قرآن و ناظر به این تعبیر زاده و بسطتن فی العلم و بالجسم که فیش ما اضافه کردیم. اینجا میفرماید بسط لی فی ما، در بیانی که یا در اون ان من البیان لسحر، در اون کلامی که من توانایی گفتنش رو دارم. لغت مدح، خب فرمود خداوند تو مرا در بیان بسط دادی، یعنی بیان مرا قوی کردی. ما یعنی ما موصول بیان، بیانی که البته لا اندهو، من مدح نمی کنم به وسیله آن بیان غیر تو. لغت مدح با چندین لغت دیگه هم معناست و یک فارقه هایی داره. اولیش با حمده، مدح و حمد یک قلبی هم نسبت به هم دارن دیگه، یعنی میم داله در هر دو تکرار شده. حمد رو گفتن جاییست که فقط شما کسی رو مدح میکنید، ستایش میکنید در رابطه با احسان. اما مدح نان امنه، چه احسان کرده باشه شما رو و چه در صفاتی که داره. لذا ما حمد نمیکنیم کسی رو در خوشگلیش، در جمالش، ولی حمدش میکنیم به سبب احسانی که به ما کرده. اما اگر کسی جمالی داره، امور غیر اختیاری حتی داره، او رو به سبب این امور مدحش میکنیم. پس حمد به نوعی اخف از مدحش. لغت دیگه لغت تقریزه. قبلا هم راجع به صحبت کردیم جلسه در اینجا که میگفتیم هم خیلی معروفه، میگن تقریز میریزن بر کتابها، قدیم معروف بوده، الان البته میگن مقدمه مینویسن براش، همونه منتها لغت تقریز خیلی عربی بوده، به نوعی برداشته شده. تقریز یعنی معده، یعنی معده کردن، یعنی میدادن کتاب رو قبل از چاپش، خب مردم که نمیدونستن این کتاب خوبه بده، میدادن یه بزرگی که اون بزرگ مورد اعتماد جامعه است، او یک چیزی در ابتدا بر این مینوشته، یک ابتدایی، یک مقدمه، یک مدحی بر کتاب مینوشته. الان هم هست، مثلا اونجا پشت جلد می‌نویسن فلان کتاب با مقدمه استاد چی، یعنی در حقیقت این استاد تو این کتاب توضیحی در مقدمه میده که این کتاب بخونید، این کتاب مثلا پرفایده است. یا اگه دیده باشید پشت جلد کتاب معمولا مثلا اگر تو چاپ دوم و سوم باشه یا تو ترجمه های فارسی اینا باشه، می‌نویسن مثلا بزرگانی در رابطه با این کتاب چه حرف هایی زدن. تقریز البته گفتن فقط در رابطه با حی به کار میره، یعنی انسان زنده، در حالی که مدح از این جهت هم اهمه. لغت دیگرش سناست، سنا کردن، که او هم با مدح هم خانواده است، منتها باز اخصه، چون سنا مدح مکرره. لغت سنا از پشت سر هم آمدن اومده، سنیه یعنی پشت سر هم آمد. این در موارد مختلف، حتی مثلا لغت تسنیه که دوتا، یعنی دوتا یک که پشت سر هم میاد میشه تسنیه. یا در قرآن داریم سبع المثانی که گفتن سوره حمده، حالا بهش اشاره میکنیم به جهتی، این هم دوباره چون میگن هفت چیز درش تکرار شده، یا به جهت این که هر روز باید در نماز مردم این هفتا رو تکرار بکنن، این هفت آیه‌ای هستن که در اون قرآن در نمازها باید مردم رو تکرار بکنن، بهش میگن مثانی، از این جهت که جمع مثنیه است، مثنیه یعنی تکرار شده، چون تکرار میشه این هفت تا تکرار شده هر روز تکرارش میکنن، لذا به سوره حمد گفتن سبع المثانی. فقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن الحکیم و قرآن العظیم، و قرآن عظیم رو ما به تو عطا کرد. از این جهت هم تر یه لغت دیگه داریم، اطراع، یا ببخشید داشتید نداریم اطراع. اطراع یعنی تملق، ولی اونم مده تو رو باشه، مده هیچه طرف که انم میخواد تو رو از اون یک چیز بیاره. لذا لغت مد از بقیه لغت هایی که داره جامعه، همه یه موارد رو شامل میشه، پشت سر، تو رو، بابت صفات غیر اختیاری، بابت عطا، بابت صفات اختیاری که طرف داره، حی باشه، مرده باشه. خب حضرت میگن من به وسیله این بیانی که تو به من دادی غیر تو را من نمی کنم. اینجا یه سؤال بسیار مهمی مطرحه که این سؤال رو امروز خوبه یه چند دقیقه راجع به صحبت بکنیم، و البته بحثش خودش ظرفیت این رو داره که خیلی مورد بحث قرار بگیره، و اون اینه که آیا اصلا مدح غیر خدا و حمد غیر خدا جایزه یا جایز نیست. اگر گفتیم حرامه که هیچ، اگرم گفتیم که جایزه، حالا پسندیده است یا نه بهتر آدم این کارو نکنه، مکروهه، یا به تعبیر دیگه ترکش مستحبه. این از موارد مهمی است که این روزها سلفیه و وهابیت با شیعه دارند، به خاطر اینکه خب ما مدح اهل بیت رو میکنیم، اونها به شدت با این مسئله مشکل دارن، و فقط هم با شیعه نیست، چون میدونید در میان اهل سنت بحث پیامبر و مدح پیامبر خیلی قوی است. یعنی قریب به شاید 70-80 درصد مثلا شبه قاره این مسلمانانش تقریبا مددار پیامبر و اهل بیت هست. همین تواشی که میخونن که میشنوید که خیلی هم از امیرالمومنین حسنین و البته بیشتر از همه از پیامبر مدح میکنن، اینها در این مناطق هست. این وهابیت در مناطق شبه قاره با بریلوی ها که گروه های توده بارشون هستن، صوفیه که بسیار قوی هم هستن و در تمام جهان اسلام اگر حساب بکنن ریشه ها و رگه های صوفی مسلکی در میان اهل سنت خیلی زیاده. مثلا مصر درش خیلی زیاده، در شمال آفریقا خیلی زیاده، در منطقه الجزایر در میان اهل سنت این رگه های صوفی گرایانه که خب اصلش هم به نوعی مدح و ستایش و سرودها و آداب صوفی ها در مقابل پیامبر هست، یعنی شاید همون مقدار که ما در رابطه با صوفیامون امیرالمومنین هستیم که محور همه صوفیه امیرالمومنینه، محور صوفیه اهل سنت پیامبر. و همین اندازه که اینها علی میگن، نمیدونم همه ما انقدر که ما بهشون میگیم علی اللهی، البته اصطلاح درستی نیست، به همین اندازه. لذا وهابیت و جریانات سلفی و تابعینشون که حالا و انواع و اقسام عقاید که آمده، اینها خیلی توحید توشون پررنگه بسیار، و به خاطر همین هم هر گونه توجه به غیر خدا رو ولو پیامبر باشه منکوب میکنن دیگه، تا جایی که دیگه قبر پیامبر، قبر همه بقیه همه رو خراب میکنن، همه قبرها رو صاف میکنن، هیچ نوعی بوسه نمیگه. این چیزایی که از مکه شنیدید که چقدر هم هست، کسی اگر بخواد بره حتی دست به ذریح پیامبر بزنه، دست به خانه پیامبر بزنه، اینا رو همه رو رد میکنن. یکی از باز اینجا براندازی باز کنم، علل جذابیت داعش، القاعده و اینها تو تحقیقاتی که شده توجه بسیار عمیق به توحیده، یعنی برای مسلمان‌ها و برای انسان‌ها توجه عمیق اونها به توحید جذابیت داره. برخی کسایی که تحقیق کردن اینو البته گفتن، حالا بعدها باید بیشتر ببینیم راجبش اگر کسی بخواد در رابطه باش علل گرایش به داعشیگری بحث بکنه یا اینها، این مسئله است. یعنی خود این که افراد به سمت توحید برن. در هند مثلا این سیکها که خب بعدن خود عربا میگن سیخ آمدن، این نهلهی که هستن، این نهله در حقیقت بر هم شده دیگه، جریان به شدت توحیدی بوده اول، یعنی جریانی است که هم هندوها رو هم مسلمانها رو به خاطر آراء توسلیشون، توکلشون، توسلشون به حالا اونها به خدایان خودشون، اینها به بزرگان خودشون نفع کرده و یه تأکید ویژه روی توحید. خود داستان سیک ها به جریانی است با افراط، در افراط که میگیم با بار منفی نمیخوایم بگیم، یه تأکید وسیع روی توحید. حالا این سواله که الان هم ببینید تقریبا عمده ادله اینها که علیه شیعه وارد میشه، از هر چند تایی که بخونید یکیش همین توسل و این توجه به اهل بیت، و یکیش هم مدحه. یعنی شما چرا مدح میکنید در حالی که در قرآن داره الحمدلله، انحصار داره، هم منحصرن برای خداست، نباید ایش کسی دیگه ای رو مدح کنید، حمد کنید. یا الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، هم فقط بر خداست. کدوم خدا؟ خدایی که کتاب فرستاد. حتی جالبه که به امیرالمومنین در نهج البلاغه تمسک میکنن، توجه میکنن، اما اول قضیه که حضرت دارن که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، به مدح او قائلون نمیرسن. پس الحمدلله یعنی فقط برای اوست. ولا یحسی نعماءه آدون ولا یعدی حقه المجتهدون، که ابتدای بحثای نهج البلاغه است. خب بگه الحمدلله فقط و فقط برای اوست. ادله دیگه ای هم دارن ولی عمدتاً ادله کتابیشون همین چیز است. حالا اینجا اگر بلد بودن این پیکر هم می آوردن از حضرت، که حضرت فرمودن به این که من لا عمده و بهی غیرک، من غیر تو رو به وسیله این زبان و وسیله این بیان مد نمی کنم. به نظر می رسه اولا ما دلیل بر جواز داریم، یعنی حالا علاوه بر دلیل بر جواز دلیل بر عدم شراحت هم داریم و این ادله آقایون چندان کارآمد نیست، ادله درستی نیست که اقامه کردن. اولا در رابطه با خود پیامبر تعبیر حمد به کار رفته، مثلا اسم پیامبر مبعوث محمود بوده، این کسی که حمد شده، این هر کسی بخواد به قرآن هم توجه بکنه در قرآن میگه و من اللیل فتحجد بهی نافلتن عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شما یه نافلهی بخون چون خداوند میخواد تو رو به یک مقام حمد شده برساند. پس حمد در رابطه با پیامبر هم هست، بذار نام پیامبر هم محمود بوده. در خود قیامت هم حتی در مواردی از امیرالمومنین هست، گفتن فزم مهارجالون قدات هم ندامه و همه دهل آخرون یوم القیامه، روز قیامت گروه های بودن که میان دنیا رو حمد میکنند، یعنی به عنوان یه چیزی که اتفاق افتاده و منفی هم نگرفته. یا موارد دیگه‌ای که ما الا ماشاءالله داریم که پیامبر مدح می‌شده، ستایش می‌شده، شعر در رابطه با پیامبر خوندن، حسان ابن ثابت دیگر شعرا را به پیامبر شعر می‌گفتن، مدح می‌گفتن. پیامبر وقتی وارد مدینه میشه این تمام اهل مدینه وامیستن بر پیامبر، تو ثنیات الودا شعر می‌خونن که وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ثنیات الوداع این دوتا دندونهی بوده، ثنیم از همینه، در منطقه بوده که میخواستن برن به سمت مکه، میرفتن اونجا وداع میکردن، این بلندی بوده که اونجا آخرین نقطهی بوده که اهل مدینه میدیدن، از اون بالا بایبای میکردن. میگفت هر کسی هم که میخواسته بیاد از اونجا وارد میشده. میگه طلع البدر علینا، بدر بر ما تابید، از ثنیات الوداع، از اون نقطهی که اسمش ثنیات الوداعه. وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، شکر بر ما واجبه مادامی که خداوند وجود داره. این البته منطقه جنوب مدینه هست، مکه شمال مدینه است، اما این منطقه جنوب مدینه است. البته چند اینه که باید دور میزدن، مدینه شمالش سنگ بوده، سنگ‌های بزرگ بوده، قابلیت حرکت کاروان‌ها رو نداشته.
مکه جنوب مدینه
شماله. ثنیات الوداع هم
مکه
قباله. بله، مثلا میشه به سمت شمال. مکه ظاهراً اگر حساب بکنه بعد مکه فکر می‌کنم شمالش باشه، مدینه باشه جنوب. مدینه به سمت، حالا بالاخره طرف نیست که طرف مکه نیست. نگاه بکنه نخشه. اما در قصه ای که وجود داره پیامبر هم مدح میشده، منطقه مورد مدحی بوده، فرد مورد مدحی بوده که مدح میشده، در لسان بقیه هم بوده. خود این صلوات فرستادن بر پیامبر که عادت بوده، میومدن صلوات بر پیامبر، اینا مصادیق مدح دیگه، مصادیق ستایش، مصادیق توصیفه. ازای خودش بزرگترین دلیل برای این که غیر خداوند قابل مده. امام البته اساساً الحمدلله روی معنای دیگه‌ای در چهل حدیث دارن براش، که حالا اونجا بحث اتحاد حامد و محمود رو مطرح میکنن، یه بحث دیگه هم دارن که الحمدلله یعنی شما هر چیزی رو در هر جایی به هر نحوه هم بکنین هم برمیگرده به خدا به خاطر اینکه شما خوبی ها رو هم میکنن. اما نکته بعدیش این که حالا برفرض بگیم هم جایزه و ادله این تکفیری هایی که هر چیزی رو حرام میدانن رو نپذیریم، آیا پسندیده است غیر خدا معده بشه یا انسان باید فقط خدا رو معد کنه؟ کسایی که غیر خدا رو معد میکنن این امر مورد امر مطلوبی نیست، امر نکوهیده است. در این باره به نظر میرسه جمع داستان اینه که گاهی اوقات شما افراد رو مدح میکنید اما برای خدا این کار رو میکنید. یعنی ما اگر اطاعت از حاکم مسلمین میکنیم اون هم وقتی مطلوبه که اطاعت خدا باشه. اگر بیعت با کسی هم میکنیم باید او رو دست خدا بدونیم و بیعت کنیم. اگر توجه به هر موجود زمینی هم میکنیم به خاطر خدا بکنیم. لذا اگر کسی مدح میکند کسی را به غیر خدا، اگر این کار رو برای خدا بکنه، حالا یا از باب که مدح او الان نصرت الهیست، خودم به نوعی مدح الله، مدح مظاهر خداست، یا اگر هم مدح چیزی میکنه کسی میکنه اینها رو باز به عنوان مظاهر الهی مدح بکنه. همه دنیا رو به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، از این زاویه نگاه بکنه. این نه تنها اشکال نداره بلکه عین اونه. مدح خدا هم که خدا رو شما اساسا قابل دسترسی نیست. همین اسم الله رو هم که میگید الحمدلله، الله به خدا نیست. الله اولین تجلی الهیست. خدا لا اسم له ولا رسم له، اصلا نمیتونه تصورش بکنید که بخواید مدحش بکنید. پس همینم که میگیم من الله را مدح میکنم، خودش داری تجلیات او را مدح میکنی. حالا این تجلیات اسماء و صفات بود یا تجلیات اسماء و صفات بود، ولی توجه به این باشه که این مدح مدح تجلی اوست، نه مدح یک موجود مستقل. اگه این باشه نه تنها مشکلی نداره، نه تنها کراهتی نداره، بلکه اساسا این همون مدح اللهه. لذا امیرالمومنین از پیامبر رو مدح میکنه، ممکنه ستایشه و در حقیقت تصویر خیلی چیزها رو در دنیا مدح بکنه، ولی این رو مدح غیر خدا نمیدونه. اگرم ما اهل بیت رو مدح میکنیم، این از همین بابه که اونها رو اولیاء خدا میدونیم مدح میکنیم، ولی اگر اولیاء خدا نبودن که مدحشون نمیکردیم. ضمن این که حالا مدح آدمای معمولی، کسی زنش رو، بچهش رو، پدرش رو، مادرش رو مدح بکنه، اینها همیش اشکالی نداره، ولی همونها هم اگر به عنوان نعمت الهی یا به خاطر این که رضایت خدا جلب بشه مدح بکنه، اون هم اشکال نداره. البته دیگه مدح الله نیست ولی اشکال نداره، چون اون هم در راستای دستور خدا یا کسب رضایت خداست. پس قصه‌ای که وجود داره واقعیت در این داستان اینه که اولا مدح غیر خدا حرام نیست، حمد غیر خدا هم حرام، دلیلی هم رحمتش نداریم. ثانیاً اگر میخواییم حتی اون بحث کراهتش و نکوهیدگیش هم از بین بره، گاهی مدح شما در راستای کسب رضایت الهی است. باشه اینکه الان یه نفریست این در مقابل فرض کنید کفر، در مقابل نفاق، در مقابل ظلم ایستاده. شما این رو با مدحتون نصرت میدید، ولی برای خدا این کار رو میکنید، این کار خیلی امکان خوبی. یا اینکه اساسا نگاهتون فراتر از این هاست، این هر چیزی رو که مدح میکنید این رو در حقیقت دارید به عنوان یکی از مظاهر جمال الهی مدح میکنید. بگید این که خودش چیزی نیست. گفته بود یه ضرب‌المثلی دارن بعض از مناطق ایران، خیلی تعبیر قشنگیه، گفتن شجاعت عباس فخر حسینه. اینکه شما از هیئت شجاعت امام حسین، هیئت شجاعت قمر بنی هاشم تعریف میکنید، دارید در حقیقت افتخار بر امام حسین میارید. امام حسین کسیست که تو لشکرش اول فضلی وجود داره که شجاعه. خدا کسیست که پیامبری داره، ولیی داره که این مدیحه رو داره، این خوبی رو داره. شما مدح خدا رو میکنید، یا اساسا هر چیزی رو، گل سرخی هم که میبینید این گل سرخ رو به عنوان مظهر جمال الهی مدحش میکنید. این یه بحثیست که در اینجاست، ولی چون این سوال ممکنه این بحث امیرالمومنین تو اینجا بعضی ها فکر کنن ناظر همون اشکاله مشترک الورودی است که بر همه کسانی که مدح غیر خدا میکنند وارد باشه، این هم در اینجا. بعد میفرماید، اینم بگیم که بعد این مطلب جلسه گذشتمون حالا بعدن میرسیم، چون تقریبا مطالب شما رو گفتیم. ولا اسمی بهی علا احد سواک، بهی یعنی به وسیله این بیان، اسمی یعنی سنا کردن. چون لغت سنا رو توضیح دادیم دیگه، توضیح نمیدیم. سنا یعنی همون حمد مکرر، گفتیم هم از تسمیه میاد دیگه، تسمیه یعنی تکرر. سبع مثانی رو توجهی بشتادیم که در این مسئله اومده. من سنا نمی کنم به وسیله این بیان که خداوند به من عطا کرده، علا احد سواک، غیر تو را. باز هم به همین معناست که بله، ولی سناء دیگران اگر سناء تو باشد، اگر در طول باشه برای سناء تو، در سناء اشکالی نداره، بلکه در حقیقت قسمی از اقسام سناء الهی است. این هم این لغت سناء هم یک بار در قرآن اومده، به مناسبت حالا اشاره کنیم، از آیاتی است که خیلی مورد توجه امام جای مختلف بهش میگن. قل انما اعظکم به واحدن تقومو لله مثنا و فرادا، یعنی دوتا دوتا یا یکی یکی. این خلاصه از اولش تا آخر هی به این آیه تمثل میکردن. سم بعد اینکه قیام کردید، اینم ادامهش هم توجه بکنید، تتفکروا. پس در مرحله اول توحید، قیام لله، ولی بعد تتفکروا ما به صاحبکم، ما به صاحبکم من جنده. فکر کنید، بدونید که پیامبر جنون نداره، از آیات مکیست. ثم تتفکروا ما به صاحبکم، ما به صاحبکم من جنده، این دارای جنون نیست، تبعیت از پیامبره. پس مرحله اول قیام لله، دومی هم بحث تبعیت از پیامبره. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، در وقتی که پیش روتون یک عذاب شدید هست، این یک نذیره، یک هشدار دهنده است. ان شاء الله بحث بقیه‌اش فردا.